بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ایشان فرمودن که طبیعت دو قسمه، یه قسم طبیعت از سقع عناصر و از ناحیه عالم عناصر هست و قیامش به عناصر قیام حلولیه. این یه طبیعت. یه طبیعت هم از سقع نفسه، از ناحیه عالم تجرد هست و قیامش به نفس قیام صدوریه، یعنی منشأ نفسه، که این طبیعت قسم دوم شد همون قالب مثالی. که متعلق اول نفسه، که اول نفس تعلق میگیره به همین قالب مثالی و بعدن تعلق به بدن پیدا میکنه، به جسم پیدا میکنه، به عنصر پیدا میکنه. البته یه متعلق دومی هم هست بین نفس و بین بدن و اون عبارت است از روح بخاری که اصطلاحی است در طب قدیم و اطبای قدیم خیلی اهتمام داشتن نسبت به شأن این روح بخاری. و همونطور که مرحوم متعله سبزواری فرمودن که دیروز هم عرض شد، و نور الاسفه بدو هازا مظهرو، یعنی این روح بخاری مظهر و متعلق نفس هست. منهو متایا رکبته اسکرو، منهو متایا رکبتها اسکرو. از همین روح بخاری یه مرکبهایی برای این که لشکر نفس، که لشکر نفس قوای نفسه، یه مرکبهایی هستن این روح بخاری، یه مرکبهایی از همین روح بخاری حاصل میشه، یعنی خود روح بخاری یه مرکبهایی برای قوا میشه، مرکب قوا میشه. ولذا ایشون به مناسبت بیان این دو قسم طبیعت که فرمودن اون قسم اول مجبور بر طاعت نفسه اما قسم دوم مجبوله، اون اطاعتش عرضیست، قصریست، بالاخره اینجور مشیت الهی تعلق گرفته که اون در خدمت نفس باشه، با اینکه اقتضاء خودش چیز دیگری است، مثلا این دست اقتضائش اقتضاء طبیعتش، صورت نوعیش میل به مرکز، چون از ثقیلان از جنس آب و خاکه که به طرف پایین بیاد، ولیکن این رو خداوند مسخر نفس و خادم نفس و در خدمت نفس تحت استخدام نفس قرار داده که نفس اراده بکنه و این طبیعت بر خلاف میل خودش مجبور باشه که اطاعت بکنه و بالا بیاد. و لذا گاهی ممکن است ازش تعصی و نافرمانی سر بزنه، خلاصه دچار خستگی و واماندگی بشه و خلاصه نتونه مطیع نفس باشه، ولیکن اون طبیعتی که قالب مثالی باشه اون از سر میل و رضایت و جبلتن فطرتن، یعنی اصلا فلسفه وجودیش همین استش که مطیع نفس باشه، اون دیگه اصلا میل دیگری مثلا این طبیعت دست نداره که میل به پایین باشه و نفس اراده بکنه که او رو حرکت بده به طرف بالا، نه، اون در بس خلاصه در راستای خواسته های نفسه و خواستش همون خواسته نفس، خواسته دیگری نداره، توان خلاصه در خدمت نفس قرار میگیره، نه کرهن نه اجبارن. حالا این طبیعت که دو قسم شد، ایشون میفرماین که قوای نفس که همون لشکر نفس باشه که متیهشون متایاشون همون روح بخاریه که بخار لطیفی باشه که از گردش خون در بدن متساعد میشه و در همه اعضا و جواره و اعماق بدن نفوذ پیدا میکنه، این قوای نفس هم اینا باز دو دسته هستن از همین جهت که مجبور بر اطاعت نفس باشن یا مجبول بر اطاعت نفس. این که در خدمت نفسن، لشکر نفسن و سرباز نفسن، فرمانبر نفسن، این فرمانبری توان باشه یا کرهن باشه، توان باشه مثل طبیعت عناصر چیز، کرهن باشه مثل طبیعت عناصر، یا توان مثل اون طبیعت به معنای قالب مثالی. قوا هم از این جهت که همون لشکر نفس باشن، اینها هم خلاصه دو دسته هستن، دسته ای از قوا اینها اطاعتشون نسبت به نفس خلاصه از سر اجباره و دسته ای از سر طوع و رضایته. ببینید، خب قوای نفس اینها یک قوای طبیعی هستند که اصطلاحاً قوای طبیعی به قوای نباتی میگن، قوای نفس نباتی، و یه سری قوای نفس هم قوای حیوانی هن. چون آخه انسان خب یه نفس نباتی داره، یه نفس حیوانی داره و یه نفس ناطقه انسانی، نه اینکه سه تا نفس داره، نه، ولیکن این نفس انسان سه مرتبه داره که مرتبه بالاش نفس ناطقه انسانیه، نفس عاقله، مرتبه متوسطش نفس حیوانیه و مرتبه پایینش هم نفس نباتی هست. خب هر کدام از این سه قسم نفس و سه مرتبه نفس انسان قوایی دارن. قوای نفس نباتی سه تا هستن، قوه قاضیه و نامیه و مولده، که باز قوه قاضیه هم خودش چهار تا خادم داره که قوه جاذبه و ماسکه و هاضمه و دافعه. اینا قوای نفس نباتی هن که بهشون اصطلاحاً قوای طبیعی میگن. قوای نفس حیوانی دو دسته هستن، یکی قوای تحریکی و یکی قوای ادراکی. نفس حیوانی یه قوای مدرکه‌ای داره و یه قوای محرکه، که قوای مدرکه هم باز ظاهره و باطنه هستن، قوای ادراکی ظاهری و قوای ادراکی باطنی. قوه محرکه هم که عبارت هست از قوه شوقیه و قوه عامله، قوه شوقیه و قوه عامله که منبس در عضلات و منتشر و پخش در ماهیچه های بدن هست. چون اول یه شوقی و اراده‌ای نسبت به یه حرکتی فعلی در انسان پیدا میشه، بعدن اون قوه عامله که منبس در عضلات به کار میفته و عضلات به حرکت در میان و اون حرکت و فعل از انسان صادر میشه. خب این هم دو دسته قوای نفس حیوانی، قوای مدرکه و قوای محرکه، که در مجموع میشه سه دسته قوا. تا اینجا داریم قوای انسان رو میگیم و عرض میکنم نوع انسانها، قالب انسانها از دیدگاه صدر المتعلی. بله بعضیا به اون مرتبه تجردی نفس ناطقه، به اون مرتبه هم میرسن که نفس ناطقه هم دو تا قوه داره، عقل نظری و عقل عملی، که در جای خودش تفاوتش گفته شده، ولی غالبا خلاصه ناطق بالقوه هستن نه ناطق بالفعل، عاقل بالقوه هستن نه عاقل بالفعل به نظر صدر المتعلی. ولی عموم انسان ها بالاخره تا حد نفس حیوانی رو دارا هستن. خب حالا این قوای طبیعی که نباتی باشه و قوای حیوانی که اونام دو دسته شدن، مدرکه و محرکه، در مجموع سه دسته قوا حاصل میشه: یک قوای طبیعی نباتی، دو قوای مدرکه حیوانی، سه قوای محرکه حیوانی. از این سه دسته قوا دو دستش اینها مطیع نفسن از سر رضایت و اینها تسلیم نفسن و مثلشون مثل همون طبیعت به معنای قالب مثالی است. چطور اون تسلیم نفس و از سر تو خادم نفسه و در خدمت نفسه، این دو دسته قوام اینجوری هست: یکی قوای طبیعی نباتی و یکی قوای مدرکه حیوانی، که دیروز عرض کردم یه تفاوتی بین قوه مدرکه حیوانی و محرکه حیوانی هست که الان دارم عرض میکنم. این دو دسته اینها توان خادم نفسن و لشکر نفسن، اما یه دسته از قوا هستن از این سه دسته که اونها مجبور بر اطاعت نفسن و اطاعتشون نسبت به نفس کرهن هست، از سر اجبار هست، و اون قوای محرکه حیوانی است. ببینید قوای طبیعی که مثلا قوه قاضیه باشه، این در خدمت نفسه و توان هم هست این خدمتش، داره کار خودشو میکنه، یعنی تا بالاخره مشکلی پیدا نشده حالا در بدن، قوه قاضیه نخسته میشه نه تمرد میکنه، قوه نامیه همینطور، قوه مولده، همینطور هر کدوم کار خودشون رو انجام میدن و مسخر نفسن و در خدمت نفس. قوای مدرکه هم اونا هم همینجور، قوای مدرکه که چه مدرکه ظاهره باشه و چه مدرکه باطنه، باز تا در بدن عیب و علت و مرضی مثلا در چشم پیدا نشده، قوه باصره در خدمت نفس، نه از دیدن خسته میشه نه نافرمانی داره. قوه سامعه که مظهرش اذن هست، مظهر قوه باصره عین هست، قوه سامعه اذن هست، نمیدونم قوه شامه انف هست. عرض میکنم که قوه لامسه تمام پوست بدن هست مظهرش، و عرض میکنم قوه ذائقه هم که لسان هست. اینا تا وقتی که بالاخره یک عیبی مرضی علتی در بدن در اعضای بدن پیدا نشده، اینا کار خودشون دارن میکنن بدون خستگی و بدون تمرد. ولیکن قوای محرکه حیوانی اونا نه، اونا مثلشون مثل همون طبیعت قسم اولی هست که طبیعت عناصر بدن باشه، مثل طبیعت دست. یعنی این اطاعتش نسبت به نفس کرهنه. الان ببینید به واسطه قوه شوقیه ما مثلا شوق به کتابت نوشتن پیدا میکنیم، بعد قوه عامله اراده میکنیم کتابت را نوشتن را، قوه عامله به کار میفته، ماهیچه های دست انگشتان، و شروع میکنیم به نوشتن. ولیکن این اطاعت قوای محرکه، این قوه عامله از نفس، این از سر اجباره، ولذا یه مقدار زیادی که بنویسیم دست خسته میشه. یا مثلا راه رفتن همینطور، نشستن همینطور، زیاد بشینیم پامون درد میگیره، نمیدونم زیاد راه بریم پامون مثلا ماهیچه هاش میگیره، درد میگیره. اینا چون از سر اجباره، اینجوری نیستش که اینها خدمتشون نسبت به نفس توأن باشه. خب حالا از این سه دست قوا، اون قوای طبیعی نباتی، اونها که مادی هم، قوای طبیعی نباتی مادی هم و با مرگ اینها نابود میشن، از بین میرن. انسان وقتی مرد، وقتی که علاقه میان نفس و بدن قطع شد، دیگه قوای قاضیه، قوه قاضیه و نامیه و مولده که قوای طبیعی نباتی باشن، اینا نابود میشن، اینا از بین میرن. قوای محرکه حیوانی هم به شر هیزن، اونا هم از بین میرن. این قوای محرکه اینا مخصوص همین عالم حرکات و عالم طبیعت و عالم مادیات هم. اینا در همین عالم دنیا هستن، یعنی قوه عامله. حالا مرحوم حاجی رضوان الله علیه در حواشی شرح منظومه عرض میکنم، در همون بحث نفس حیوانی، ایشون برای قوه شوقیه یک تجرد ضعیفی قائل هستن، ولیکن خب معروف و مشهور اینه که اینها هم مربوط به عالم حرکات و مادیات. در اینجاست که مثلا یه شوقی نسبت به یه حرکتی، به یک فعلی در نفس پیدا میشه، بعد این قوه منبسطه در عضلات اینها به کار میفته و بعدم یه حرکت و فعلی از بدن و از انسان صادر میشه. دیگه وقتی که انسان منتقل شد از این عالم حرکات و از عالم طبیعت منتقل شد به نشأه اخرى، دیگه اینا همراه با انسان نیستن، همراه با نفس نیستن. اینجوری نیست که در اونجا هم مثلا قوه شوقیه‌ای باشه و قوه عامله‌ای باشه. و این دو دسته. و اما قوای مدرکه نفس حیوانی چی؟ نه، این ادامه اون جوابه که همونطور که طبیعت دو قسمه، اون جواب تمام شد، همونطور که طبیعت دو قسمه، قوا هم که لشکر نفس هستن، قوای نفس، اینها هم از همین جهت دو دسته هستن. بعضیا در خدمت نفسن توان، بعضی هم کرهن. دو دستشون توان که قوای طبیعی نباتی باشه و قوای مدرکه حیوانی، یه دستشون کرهن که قوای محرکه حیوانی باشه. حالا این مطلب دیگریه که سرنوشت این قوا چی میشه بعد از انتقال انسان از عالم طبیعت به نشأه اخرى، به عالم آخرت. دو دسته اینها همراه با نفس نخواهند بود، یکی قوای طبیعی نباتی، یکی هم قوای محرکه حیوانی. اینا مخصوص همین عالم طبیعت، اینا دیگه اینجوری نیستش که همراه با نفس باشن و منتقل بشن با نفس و با انسان از عالم طبیعت به عالم آخرت، برخلاف قوای ادراکی. این قوای ادراکی اینها با انتقال نفس به نشأه آخرت، اینها با نفس منتقل میشن. اینها قوای همون قالب مثالی هن. اینها قوای همون قالب مثالی هستن. نفس حیوانی انسان همون قالب مثالیشه، همون بدن مثالیش هست که به نظر صدر المتعلهین از دیدگاه حکمت متعالیه تجرد مثالی و برزخی داره. اینه که انسان، یعنی عموم انسان‌ها، همه انسان‌ها به استثنای حالا اوحدی از ناس که اونهایی که دارای نفس مجرده ناطقه عقلیه هستن، عاقله هستن، که اونها بعد از مرگ و بعد از انتقال از عالم طبیعت منتقل میشن به نشأه عقل، به عالم فرشتگان، به استثنای اونها قالب مردم، عموم مردم، اینها بعد از مرگ محشور میشن در عالم مثال، منتقل میشن به عالم مثال و زندگی برزخی و زندگی مثالیشون با همون نفس حیوانیشون که بدن مثالی و قالب مثالیشون باشه هست، و با همین قوای ادراکی نفس حیوانی، با اینها که اصلاً وجود انسان بعد از مرگ، یعنی در نشأه برزخ و مثال، اصلاً وجود ادراکیه، وجود ادراکی، یک وجود مجرد مثالی ادراکی است. اونجا دیگه عالم عالم ادراکه، ولیکن ادراکی که به مراتب قوی تر از ادراکی که انسان در عالم طبیعت داره. و صدر المتعلهین با همین بیان و از همین راه قائل به معاد جسمانی هستند و معتقدند که معاد اضافه بر روحانی، معاد جسمانی هم هست. یه معاد جسمانی هم داریم که حشر نفس و انسان، نفوس انسانی و همچنین نفوس حیوانی، چون و از الوحوش و حشرت، اونها هم حشر دارن، حشر این نفوس حیوانی و انسانی در عالم پس از مرد، در عالم برزخ و در عالم مثال و در نشئه اخرى با همون نفس حیوانی با قوای ادراکی، با همون قالب مثالی و بدن مثالی همراه با قوای ادراکی و فروع و آثار و نتایج دنیوی همین نفس حیوانی و قالب مثالی، چون الانم این قالب مثالی و نفس حیوانی همراه ما هست. آیا این ابصاری که به واسطه نفس حیوانی الان از ما صادر میشه یک مثلا ابصار خداپسندانه است یا نه یه ابصار مثلا شیطان پسندیست، یا مثلا سمعی که داریم و همینطور بقیه ادراکاتی که داریم و همچنین حرکاتی که داریم، حرکاتی که در این دنیا داریم، اینا اثر و نتیجهش در اون قالب مثالی ظاهر میشه، به خاطر اینکه تکرار همین افعال، چه حال افعال ادراکی چه تحریکی، در دنیا موجب تشکیل ملکاتی میشه که اون ملکات با اون نفس مثالی و حیوانی با او یکی میشه و شخصیت اون رو و شاکله وجودی اون رو تشکیل میده و صورتی که برای اون قالب مثالی تحصیل میکنه انسان در همین دنیا با ادراکات و حرکاتش متناسب با همین ادراکات و حرکاتی است که در دنیا انجام میده، از جهت این که بالاخره این ادراکات و حرکات در مسیر الهی باشه یا در مسیر شیطانی باشه، بالاخره بعد از مرگ میمونه انسان با این قالب مثالی، با اون قوای ادراکی و با اون فروع و نتایج و آثار ادراکات و حرکات دنیوی که در اون شاکله وجودی قالب مثالی تأثیر گذاشتن و شخصیت اون رو و شاکله وجودی اون رو رقم زدن، و به این ترتیب بحث این فصل تمام میشه. بله مادی هم در قوای طبیعی نباتی هیچ کس قائل به تجرد نیست. خب عناصر دو تاشون، چون آخه اینا دیگه مرکبن، ترکیب از عناصر، تا اینکه اون عنصر غالب چی باشه، عنصر غالبشون آب و خاک باشه بله، ولی مثلا در روح بخاری اون خب بخاره دیگه، اون از خفیفانه مثلا. نه نه نه، چون اونا که نمیخوان حرکت کنن، که اونا که نمیخوان حرکت بکنن، اینجوری نیستش که حالا مثلا بخوان خودشون حرکت بکنن تا اینکه بحث میل به مثلا حالا اگرم تازه حالا حرکتم باشه که مثلا در هضم و مثلا دفع و اینا حرکتی باشه، بازم انقیاد دارن، یعنی اونا نه خستگی دارن، بالاخره جبلتشون اینجوری سال. حالا دیگه با اون که میفرمایید حالا دیگه چجوری باید مثلا حالا تأمل باید کرد با این فرمایشی که میفرمایید. قالب مثالی چرا بهش میگن نفس حیوانی؟ چون خب زنده است، چون حیاتش ذاتیه، حیاتش ذاتی، ان الدار الاخره لهی الحیوان، حیاتش ذاتیه، لذا میشه نفس حیوانی. بله، چون نفس انسانی بالاتره، اون تجردش عقلیه، نفس حیوانی تجردش مثالیه، اون دیگه بالاتره دیگه، اون دیگه دیگه اصلا اگه اون که دیگه طبق نظر صدرالمتعلهین اون دیگه از سقع ربوبی میشه دیگه، نمیشه اگر ملحق به مجردات بشه، زنده که باشد به بر هوشیار آن که بمیرد چیه حالا اون، بله خلاصه در نزد خداوند اگر انسان اون قرب رو پیدا بکنه اون که دیگه زنده حقیقی. بله دیگه، بله بله بله. حالا بنابر مشهور که همون مشائین اونا خوب حساب دیگه ای دارن. خب تا اینجا عبارت رو خوندیم. بله و لها ایزن زربان من القوا و الخوادم طبیعیه، برای نفس ایزن همونطور که طبیعت دو قسم بود، برای نفس هم ایزن دو دسته از قوا و خوادم طبیعی هستن. این طبیعی در اینجا نه به معنای حالا نباتی که یعنی مثلا همراه با خلقت انسان، یعنی قوای طبیعیه که همراه با سرشت انسان، با سرشت انسان توامن، تفعلو به اهداهما الافائیل الافائیل المسمات به طبیعیه، با یه دسته از اون قوا و خوادم انجام میده افعال نباتی رو، افعالی که اسمش طبیعیه یعنی نباتی، افعال نباتی مثل چی؟ کمباد الحرکات طبیعیت الکیفیت و الکمیه من الجذب و دفع و الامساک و الهضم و الاحالت و النمو و تولید و غیرها، مانند اون قوایی که مبدع، مثال برای این دسته از قوا، قوایی که مبدع حرکات نباتی کیفی و کمی هن، مثلا جذب که یه حرکت کمیه یا دفع یه حرکت کمیه، امساک مثلا نگه داشتن مثلا، و هضم که یه حرکت کیفیه، احاله که بدل ما یتحلل درست بشه از غذا که یه حرکت کیفیه، نمیدونم نمو که یه حرکت کمیه، تولید باز که یه حرکت کمیه و غیرها. این عرض میکنم حرکات طبیعی کیفی و کمی، دیگه چیزی نموند که غیرها میگن، جذب و دفع و امساک و هضم و احاله و نمو و تولید، دیگه همین هاست افعال نباتی. و هی التی تخدمها توان و اسلامن، این دسته از قوا خادم نفسن از سر رضایت و تسلیم. و تفعل بالاخرى الافائیل المسمات بالاختیاریه، یه دسته قوای دیگه هستن همون قوای طبیعی که با سرشت نفس، بالاخره با ایجاد نفس، با خلقت نفس همراهن، با وجود نفس، اون قوای محرکه حیوانی هستن که انجام میدن افعال اختیاری را، حرکات اختیاری را، که با قوه شوقیه یه شوقی پیدا میشه، ارادهی پیدا میشه و بعدم قوه عامله خلاصه یه حرکتی رو انجام میده. کمباد الحرکات الاختیاریت العینیت والوضعیه، مثل اون دست قوایی که مبدع حرکات اختیاری عینی و وضعی انسانن، کل کتابت والمشی والقعود والقیام، حرکات مثلا مشی و عرض می کنم کتابت، این برای اختیاری عینی، قعود و قیام هم برای اختیاری وضعی که وضعش عوض بشه. یا اینکه نه مکانش دست وقتی مینویسه از یه مکان به مکان دیگه منتقل میشه یا انسان وقتی راه میره. و هیلتی تختمها کرهن و قصرن، این دسته از قوا اینها خادم نفسن از روی اجبار و به زور. و هازانه جندان من عالم الحرکات، این دو دست قوا که قوای نباتی باشن و قوای محرکه حیوانی، اینا دو دست لشکر نفسن این قوا، منتها مخصوص همین عالم حرکات و عالم طبیعتن. در طبیعت اینا در خدمت نفسن. مقهورتان لها به ماهیه نفس و حیوانیتون، اینها مقهور و خلاصه مطیع نفسن به ما، این که نفس نفس حیوانی است. البته وقتی که چرا به ماهیه نفس و حیوانی؟ چون اگر نفس حیوانی نباشه قوای محرکه ای نیست، منتها وقتی نفس حیوانی باشه خب معلومه که جامع نفس نباتی هم هست دیگه، قبلش باید نفس نباتی هم باشه، چون نفس حیوانی جامع نفس نباتی هم هست، پس بنابراین قوای نفس نباتی هم داره. ای به ماهی نفس و حیوانیتون، چون میخواد قوای محرکه رو داشته باشه. خب ولها به ماهی نفس و عقلیتون جنودون و خوادم و اخرا من عالم الادراکات، جمیعها یختمها توان و رزن. برای نفس به ما این که نفس ناطقه انسانی است، بالاخره این به ماهی نفس و نقلیه درسته که به نظر صدرمتری همه نفس ناطقه ندارن، ولی بالاخره بین همون نفس حیوانی انسان با نفس حیوانی حیوان تفاوته، این براش راه بازه، این میتونه بالاخره با همین ادراکات جزئی بالاخره به یک مرتبه بالاتری برسه، اگر همین ادراکات جزئی رو در مسیر تحصیل ادراکات کلی قرار بگیره، قرار بده درس بخونه، نمیدونم یا اعمال و حرکاتی که با قوای محرکه انجام میده برخلاف حیوان اعمال قربی قرار بده که تقرب به حق بتونه پیدا کنه، این براش راه بازه. لذا میفرمان و لها به ماهی نفس و عقلیتون.
چرا نفس حیوانی رو اون قوای قرار ندیم که مشترک بین انسان و حیوان؟
بله عیب نداره، بله اونم هست، همونطور که از خارج گفتیم، چون وحوش هم حشر دارن، حیوانات هم حشر. چرا ایشون کار دارن میخوان بعد بگن اینا باقیه؟ عیب نداره، این منافات نداره با اون بیان، حالا یه مرتبه بالاتر شو دارن میگن، بله اون درست فرمایش دارن. و... بله عقل عملی هم بالاخره اونم باز استمدادش از همون عقل نظری دیگه، اونم اصلا کاراش با استعانت از عقل نظریه، اصل همون عقل نظریه. خب به ما نفس، به ما این که نفس انسان جنود و خوادم و اخرى، یک لشکر و خادمهای دیگری هم داره، من عالم الادراکات، البته حیوان هم داره همین لشکر رو، همین ادراکات رو داره، ادراکات ظاهری و باطنی رو داره، منافاتی نداره، ولی این راه براش بازه، میتونه با همین ادراکات جزئی به مدارج بالاتری برسه. همه این خوادم ادراکی نفس حیوانی و انسانی اینها خادم نفسن توان و رزن، از سر رضایت. اینا مثل چه؟ وهیه کمباد الادراکات الوهمیت والخیالیت والحسیه و مباد الاشواق والارادات الحیوانیت والنطقیه، این مانند مبادی ادراکات وهمی خیالی و حسی، چون مراتب ادراک 4 تاست دیگه، ادراک حسی و خیالی و وهمی و عقلی، اینا مبادی این ادراکاته. حالا اون ادراکات عقلی و حساب جداگانه‌ای داره، اصلا اون استثناست و اون نفوس اصلا یه حساب ممتازی داره. فعلا داریم حساب غالب رو، اغلب رو داریم میگیم. یکی قوایی که مبادی این ادراکاتن که همین قوای ظاهری و باطنی باشن، و مباد الاشواق و الارادات الحیوانیت و النطقیه، قوه شوقیه رو ایشون جدا میکنن. یعنی دیگه اون قوه محرک حیوانی اختصاص پیدا میکنه به قوه عامله. همون طور که عرض کردم مرحوم حاجی هم دارن که میفرماین یه نحو تجرد، یه تجرد ضعیفی برای قوه شوقیه عامل قائل هستن. لذا درسته که در اونجا اینجوری نیست که اول یه شوقی پیدا بشه و به دنبالش خلاصه قوه عامله به کار بیفته، اونجا نه، اونجا ادراک همانا و وجود مدرک همانا. خب اون ادراک با عرض میکنم اراده هست، مثلا اراده میکنه که مثلا یه مرغ بریان بهشتی رو مثلا جلوش حاضر بشه، این اراده همانا و حاضر شدن همانا، میشه مظهر همون کن فیکون که انما قولنا اذا بل اون اذا اردنا شیئا ان نقول له کن فیکون، اینجوری میشه. و مبادی اشواق، اون قوایی که مبدا شوق و اراده در حیوان و انسان میشن، قوه شوقیه اونم ملحق به همین قوای مدرکه است، اونم یه مرتبه از تجرد داره، اونم همراه با انسان خواهد بود، برخلاف قوه عامله که قوای محرکه که از بین میره، یعنی قوه عامله. و هاذه طبیعت المطیعت للنفس، برگشت به اون طبیعت، یعنی قالب مثالی، این طبیعتی که مطیع نفسه که قالب مثالی باشه، مع قواها، با قواش که قوای مدرکه و شوقیه باشه، شوقیه از محرکه که اینا عرض می کنم باقی میمونن، مع قواها و فروع تابعت لها، و فروع و آثار و نتایج دنیوی که تابع اون قوا هست. بالاخره هر قوه، هر کاری که در این دنیا انجام میده، یک اثر تابع و یه نتیجه تابعی هم، یعنی یه نتیجه هم از خودش خلاصه در پی میگذاره که در آخرت اون نتیجه ظاهر میشه. البته در همین دنیا حاصل میشه، ولیکن یوم تبل السرائر که پرده از روی باطن بالا میره معلوم میشه و کشف میشه. با فروع و آثار و نتایج تابع اون قوا که به دنبال اون قوا خلاصه فروع و نتایج و آثاری باقی میمونه برای نفس حیوانی و قالب مثالی، اینا باقیتون مع نفس، اینا باقی میمونن با نفس. والاخرا باعدتون هالکتون، اما اون قوای نباتی و قوه محرکه عامله، اونها خلاصه زائل و هالک میشن. و فی هازا سر المعاد الجسمانی، و در همین بقای این قالب مثالی و قوا و فروعش با نفس، سر و راز و رمز معاد جسمانیه که صدر المتعلهین با بدن مثالی منشأ نفس قائلن، کما سیأتی تحقیقه انشاء الله تعالی در جلد نهم که البته خدمت آیون بودیم. و صلی الله علیه و آله.